بازگشت نیروهای ایران از سوریه، از ادعاهای پوتین تا پاسخهای تهران، اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. شهرهای مختلف در ایران در روزهای اخیر تحلیل‌ها و روایت‌های متفاوتی از موضوع حضور نیروهای ایرانی در سوریه و خروج آنها داشتند. ادعاهای جدید ولادیمیر پوتین درباره خروج 4000 نیروی ایران از سوریه اما با واکنش‌های داخلی همراه شده است. صبح روز یکشنبه 8 دسامبر وقتی محمد جلالی، آخرین نخست وزیر اسد، با او تماس گرفت، هیچ پاسخی دریافت نکرد. او در گفتگو با تلویزیون العربی متعلق به عربستان سعودی گفته است که شنبه ساعت 30 ده شب با رئیس جمهور وقتش تلفنی صحبت کرده است، اما صبح روز بعد دیگر نتوانسته با او تماس بگیرد. بر اساس روایت نخست وزیر بشار اسد، او در آن زمان به همراه همسر و فرزندانش از سوریه خارج و به روسیه رفت. پیش از این بلومبرگ در گزارشی نوشته بود که روسیه اسد را قانع کرد که در جنگ علیه گروه‌های مسلح به رهبری هیئت تحریر الشام شکست خواهد خورد و به او و خانواده اش پیشنهاد داد که در صورت ترک فوری کشور مسیر امنی برای خروج فراهم شود. این اطلاعات توسط سه منبع آگاه ارائه شده است. رسانه‌های روسیه این پیام را مطرح می‌کنند که اسد مسئول شکست خود بوده است و مسکو به وعده خود برای ترک نکردن او عمل کرده و اکنون باید بر حفظ منافع استراتژیک خود در سوریه و خاورمیانه تمرکز کند. حالا موضوع رفتن او و مسئله حضور نیروهای ایرانی در سوریه در هفته‌های پایانی سقوط دولت اسد محل بحث و صحبت چهره‌های مختلف شده است. از اظهارات مقامات سیاسی و نظامی در ایران تا ادعای تازه روسیه درباره موضوع، ادعای پوتین درباره خارج کردن نیروهای نظامی ایران از سوریه، ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری سالان خود در مسکو شکست نیروهایش در سوریه را پس از سرنگونی بشار اسد رد کرد. او گفت که روسیه به اهدافش در سوریه دست یافته است و در حال مذاکره با رهبران جدید سوریه بر سر پایگاه‌های نظامی خود از جمله پایگاه حمیمیم است. او همچنین گفته است که روسیه از طریق این پایگاه 4000 نیروی نظامی ایران را از سوریه به تهران منتقل کرده و مدعی شده که ایرانی ها قبلا از ما می‌خواستند در انتقال واحدهای ایشان به سوریه به آنها کمک کنیم و این باره خواستند آنها را خارج کنیم. ادعایی چالش برانگیز که با واکنش هایی در تهران مواجه شده است. واکنش چهره های نظامی به اظهارات رئیس جمهور روسیه. چند ساعتی بعد از این اظهار نظرها، چند ثانیه اسماعیل کوسری و سردار اسدی به سخنان پوتین درباره نیروهای ایرانی واکنش نشان دادند. این رسانه خبری در مطلبی با عنوان واکنش اصلاحی دو سردار سپاه به خبر پوتین درباره انتقال 4000 نیروی ایرانی از سوریه به کشورمان نوشت که بر اساس گفته‌های اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حملات تحریر الشام 15 نیروی ما شهید شدند. کوسری همچنین در این باره گفته است که نیروهایی که توسط روسیه از سوریه به تهران منتقل شدند 4000 نفر نبودند. اینها شامل تعدادی از اتباع لبنان و افغانستان و کشورهای دیگر که به صورت مستشاری در سوریه فعالیت می‌کردند بودند. ما اصلا این تعداد نیرو در سوریه نداشتیم. ما به هیچ وجه 4000 نیرو در سوریه نداشتیم. وی تاکید کرده که این که چرا ما زودتر مستشاران خود را از سوریه خارج نکردیم، به این علت بود که گفتیم تا آخرین لحظه بایستیم تا شاید ارتش سوریه ایستادگی کند که دیدین نه ارتش ایستادگی کرد و نه آقای بشار اسد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت 14/20 آذر ماه با اشاره به تحولات سوریه گفته بود که طی 3 روز گذشته 4000 نفر از شهروندان ایرانی در سوریه با 10 پرواز به ایران بازگشتند. کوسری نیز پنجشنبه 29 آذر در واکنش به اظهارات پوتین تاکید کرده که جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد نیروهایش را روسیه جابجایی کند. سردار اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، نیز در واکنش به سخنان پوتین گفته است که دقیقاً نمی‌دانم 4000 نیرو بوده اند یا خیر، ولی تعداد زیادی ایرانی از قدیم در سوریه زندگی می‌کردند و روسیه بیشتر آنها را به ایران منتقل کرد. او همچنین یادآور شد که اینها نیروهای مستشاری ایران نبوده اند. ما خودمان نیروهای مستشاریمان را از سوریه خارج کردیم. وقتی اسد سقوط کرد، روزها در جهت انتقال اتباع ایرانی با ما همکاری کردند. آنها همه غیر نظامی بودند. ما اجازه نمی دهیم نیروهای نظامیمان را روسیه جابجا کند. او خاطر نشان کرد بیشتر این تعدادی که به اسم ایرانی آمده اند شیعیان افغانستانی هستند. ما حتی به معلمان دمان که به طور رسمی در سوریه بودند گفتیم از طریق لبنان به ایران بیایند. نیروهای تحت امر ما در سوریه تعداد زیادی نبودند. تعدادی از این نیروهایی که روس‌ها آوردند افغانستانی، پاکستانی و حتی سوری هستند که در آنجا از خدمتگزاران حرم حضرت زینب سین و حضرت رقیه سین بودند که به صرف شیعه بودن و نجات جان خود به ایران آمدند. پیش از این اظهارات پوتین و همزمان با آن نیز روایت‌هایی از چهره‌های رسمی در تهران درباره موضوع سقوط اسد و حضور مستشاری ایران در سوریه مطرح شده بود. پاسخ وزارت امور خارجه به ادعاهای پوتین. از مجاری رسمی صحبت می‌کنیم. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز روز گذشته به ادعای مطرح شده از جانب پوتین واکنش نشان داده و با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا به دعوت دولت قانونی و مستقر سوریه در این کشور حضور یافته و در پاسخ به پرسشی درباره آمار مطرح شده پیرامون تعداد اتباع ایرانی منتقل شده از سوریه به ایران گفته است که این افراد شامل خانواده دیپلمات‌ها و کارکنان نمایندگی‌های دیپلماتیکی کنسولی و فرهنگی ایران در سوریه و زائرانه ایرانی و تعدادی زائر غیر ایرانی و افرادی بود که برای کمک به آوارگان لبنانی به سوریه رفته بودند. همه این افراد با هواپیماهای ایرانی و از طریق فرودگاه حمیمیم که با همکاری روسیه همواره به عنوان فرودگاه کمکی در کنار فرودگاه دمشق استفاده می‌شد، به ایران منتقل شدند. او همچنین تاکید کرده است که ایران و روسیه دارای روابط مهم در حوزه‌های گوناگون بوده و گفت وگوهای دو کشور به طور مداوم در سطوح مختلف در جریان است. ترجیح می‌دهیم تبادل نظرات و تجربیات نیز از مجاری رسمی انجام شود. روایت دبیر شورای عالی امنیت ملی، خروج ایران از سوریه بعد از اتمام حکومت داعش. علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز 30 آذر در گفت وگویی با رسانه خامنه‌ای دات‌آی‌آر به بررسی جزئی تر پرونده حضور ایران در سوریه و چرای سقوط نظام بشار اسد پرداخته و درباره خروج نیروهای ایرانی از سوریه گفته است. ایران هیچگاه قرار نبوده که به جای ارتش سوریه بجنگده، آن هم در برابر جریانی که تهدید قاطعی برای جمهوری اسلامی نیست. اگر توان آماده ای وجود داشت یا فرصت و امکان انتقال نیرو و تجهیزات بود و فروپاشی به سرعت اتفاق نمی افتاد، به شرطی که مردم و ارتش سوریه می ایستادند، حتما ما هم می ایستادیم. ضمن اینکه دولت سوریه تا روزهای آخر اصلا چنین درخواستی از ما نکرد. نکته مهم دیگر این است که ما بعد از اتمام حکومت داعش با تمایل دولت سوریه قوای خود را تخلیه کرده بودیم و در منطقه حضور عملیاتی نداشتیم که تصمیم بگیریم همراهی بکنیم یا نه. امکان تقویت سری نیز وجود نداشت مگر آنکه ارتش سوریه مقاومت می‌کرد. بنابراین در مورد این که می‌گویند ایران عرصه را رها کرد، ما اصلاً آنجا نبودیم که بخواهیم رها کنیم. او همچنین در این باره گفته است با پایان یافتن قضیه داعش منطقه به ارتش سوریه سپرده شد و دیگر حضور کامل ما موضوعیت نداشت. البته دولت بشار اسد هم به خاطر حضور ایرانی ها تحت فشار شدیدی قرار داشت. هم از جانب عرب ها، هم اسرائیل، هم آمریکا شانتاج می کردند که ایران سوریه را فتح کرده است و مانند این حرف ها. خب نتیجه این شد که تقریبا عمده قوای ما از آنجا برگشت و فقط آن بخشی باقی ماند که برای مقاومت نیاز بود یا برای کمک هایی که به ارتش سوریه یا دولت سوریه می شد. علاوه بر این، محمد رضا مهدوی، فرمانده سپاه انصار و رضا عین، با بیان اینکه آخرین نفری که خط مقدم نبرد با تکفیری ها در سوریه را ترک کرد، یک پاسدار و رزمنده سپاه پاسداران بود. تأکید کرده است که چرا ارتش سوریه در برابر متجاوزان مقاومت نکرد؟ چرا انگیزه و روحیه نداشتند؟ چون برای ارتش سوریه جهاد معنایی نداشت. علی رغم هشدارهایی که به مسئولان سوری داده شده، اما چون در زمینه جهاد تبیین در حوزه سیاسی و معنوی اقدامی انجام نشده بود، اتفاق امروز در سوریه رخ داده. اما تنها این چهره های نظامی نبودند که در روزهای اخیر به مسئله حضور مستشاری ایران در سوریه پرداختند. سید محسن ابوترابی، فرد امام جمعه موقت تهران، ظهر روز گذشته در خطبه های نماز جمعه تهران گفته است که با نگاه به این حادثه میتوان کار بزرگ نیروهای مقاومت اسلامی در سوریه و عراق را فهمید که با سیاسته. های راهبردی مستشاران نظامی ایران، یعنی شخصیت هایی مانند سردار سرافراز شهید، سلیمانی و شهید المهندس، برای جلوگیری از چنین رویدادهایی انجام دادند. نگاه به این حوادث ما را متوجه می کند که در بیش از یک دهه قبل با کمترین هزینه ممکن که چه کار بزرگی اتفاق افتاد. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره سالهایی که ایران در سوریه حضور مستشاری داشت گفت: ما در گذشته کار درستی انجام دادیم و جلوی توسعه تروریسم و حاکمیت داعش در عراق و سوریه را گرفتیم و شهدایی هم که دادیم برای این منظور بود. بنابر روایت باشگاه خبرنگاران جوان، نماینده دشتستان در مجلس اظهار کرد افراد جدیدی که در سوریه آمدند ادعا می کنند که اقدام تروریستی انجام نخواهند داد. بنابراین ما در گذشته کار درستی انجام دادیم و 14 سال فرصت گرفتیم تا جبهه مقاومت تقویت پیدا کند. بنابراین اگر مقاومت ما نبود، نظام اسد خیلی زودتر از این فروپاشیده بود. چون هدف ما نگه داشتن شخص بشار اسد نبود، بلکه هدف ما تقویت جبهه مقاومت بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد، مقابله با تروریسم و جلوگیری از توسعه آن برای این بود که از رسیدن تروریسم به کشورمان جلوگیری شود، چون همه ما در منطقه سرنوشت مشترک داریم. بنابراین کار درستی انجام دادیم. اما اینکه امروز سوریه دچار مشکلات داخلی است و منجر به اتفاقات اخیر شده با توطئه برخی کشورهای دیگر، این اتفاقات رقم خورده است. حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین، نیز روز دوشنبه 26 آذر در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس جمهور در دولت‌های 11 و 12 با خطرناک خواندن شرایط منطقه گفته بود که آنچه در سوریه رخ داد، ماها قبل برنامه ریزی شده بود و برنامه 2 یا 3 هفته نبود. واقعیت آن است که در جنگ سوریه علیه داعش و تروریست‌ها عملیات ناقص تمام شد. روزی که جنگ متوقف شد، عده‌ای از تروریست‌ها فرار کرده بودند و از سوریه خارج شده بودند و عده زیادی هم در منطقه ادلب جمع شدند. روحانی همچنین تاکید کرده است که در واقع اخیر روزها نسبت به سوریه یا غافل شدند یا به دلیل شرایط جنگ اوکراین سوریه را رها کردند. ترکیه، آمریکا، اسرائیل و قطر از این موقعیت استفاده کردند. برخی کشورهای عربی دیگر هم کنار آنها قرار گرفتند و وضع جدید در سوریه پیش آمد. روایت میدان از سقوط دمشق. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هفته گذشته در سخنانی با اشاره به سابقه تشکیل نیروهای تکفیری و حضورشان در عراق و سوریه گفت: اینجا دیگر جایی بود که ما مجبور بودیم در عراق و سوریه با حضور مستقیم نظامی و حضور مستشاری همه ظرفیت‌های ممکن جهان اسلام را بسیج کنیم و از شیوع این پدیده جلوگیری کنیم. او درباره موضوع خروج نیروهای سپاه از سوریه نیز تاکید کرد که پس از انهدام سیطره داعش ما مجبور بودیم که نیروهای غیر ضرورمان را از سوریه خارج کنیم، یعنی به مصلحت نبود که وقتی محیط امن شده و ارتش سوریه خود خطوط دفاعی را بر عهده گرفته و قادر به تامین امنیت است و علاقه من هم هست که ایران در حجم وسیع در آنجا باقی نماند و بهانه های سیاسی و تبلیغی به دست معارضان دولت سوریه ندهد. جمهوری اسلامی ایران و خصوصا سپاه در حداقل ضرورت‌ها در سوریه باقی بماند. وی با اشاره به اینکه بعضی‌ها انتظار دارند ما به جای ارتش سوریه می‌رفتیم و می‌جنگیدیم گفت: آیا این منطقی است که ما همه سپاه و بسیج را برای نبرد در یک کشور دیگری درگیر کنیم، در حالی که ارتش آن کشور تماشاچی ماجرا است؟ وی در این حال گفت: آخرین کسانی که خط مقاومت در سوریه را ترک کردند بچه‌های سپاه بودند. آخرین فردی که این میدان را ترک کرد یک پاسدار بود. راهبردها باید به اقتضای شرایط تغییر کنند. ما با سکون و ثبات در راهبردها نمی‌توانیم مسائل متعدد جهانی و منطقه‌ای را حل کنیم. تعداد نیروهای مستشاری ایران در سوریه. بر اساس گفته‌های چهره‌های رسمی، تعداد نیروهای مستشاری در سوریه در برهه‌های زمانی مختلف متفاوت بوده است. پایگاه خبری مشرق نیوز در خرداد ماه سال گذشته در گزارشی بدون بیان تعداد و آمار حضور نیروهای ایرانی در سوریه که مؤسسه جاوس لودراسات در گزارشی با بیان اینکه ایران پرنفوذترین نیروی خارجی در سوریه است، نوشته که از این تعداد 55 مورد پایگاه نظامی و 515 مورد نقطه حضور نظامی است. به نظر میرسد که جاوس لودراسات کل پایگاه های مربوط به محور مقاومت نظیر حزب الله لبنان را به نام ایران منتشر کرده است. تمرکز ایران بر نیمه جنوبی سوریه است. هدف بازنگه داشتن کریدور تهرانی بیروت است تا دسترسی مستقیم به دریای مدیترانه حفظ شود. پایگاه خبری تابناک بهمن ماه سال 1396 در گزارشی ادعای وزیر اسرائیلی در سازمان ملل را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، سفیر رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحده در آن زمان مدعی شد که ایران 82 هزار نیروی جنگجو و نظامی در سوریه را تحت کنترل و هدایت خود دارد و از این تعداد 60 هزار نیروی سوری، 10 هزار نیروی نظامی از افغانستان، عراق و پاکستان، 9 هزار نیرو از حزب الله لبنان و 3 هزار نیروی از نیروهای سپاه پاسداران هستند. اسماعیل کوثری، فرمانده اسبق قرارگاه سارالله و نماینده فعلی مجلس 11 آذر ماه سال جاری، در گفت وگوی با پایگاه خبری نام نیوز گفته است که در حال حاضر تعداد نیروهای مستشاری ایران در سوریه چندان زیاد نیست. او همچنین در این باره تاکید کرده است که اگر تعداد نیروهای ایرانی مانند روزهای دفاع از حرم اهل بیت عین در سوریه بالا بود، حتما بلافاصله عکس العمل نشان می‌دادند. به جز آمارهای مطرح شده درباره تعداد نیروهای مستشاری ایران در سوریه، بعضاً آمارهای بخشی از موضوعاتی همچون مدافعان حرم یا تعداد نیروهای تیپ‌های مختلف حاضر در سوریه نیز منتشر شده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه در مهر ماه سال 1394 از افزایش حضور نیروهای مستشاری ایران در سوریه خبر داده و گفته بود که مستشاران نظامی ایرانی در سوریه فقط در زمینه مبارزه با تروریسم مشورت می‌دهند، در حالی که مبارزه ارتش سوریه با تروریست‌ها ادامه دارد. ما بر شمار مستشاران خود در سوریه افزوده ایم. آبان ماه همان سال خبرگزاری مهر به نقل از رویترز نوشت که جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، عنوان کرده است که ایران کمتر از 2000 مستشار نظامی در سوریه دارد تا به ارتش بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، کمک کنند و علاوه بر آن 1000 نیروی نظامی نیز برای حمایت از دولت بغداد به عراق فرستاده است. وی با بیان اینکه شمار نیروهای ایرانی در عراق هر از گاهی کم و زیاد می شود، مدعی شده بود که من فکر می کنم که بیش از 1000 نیروی نظامی از ایران در عراق حضور دارند و در سوریه. فکر می کنم که تعداد آنها احتمالاً کمتر از 2000 نفر است. حسین سلامی، جانشین وقت فرمانده کل سپاه، در همان زمان با اشاره به حضور مستشاران ایرانی در سوریه این حضور را در 4 سطح راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی، فنی و امدادی و به صورت فعال توصیف و تصریح کرده بود که کار ما استحکام سیاسی، روانی، اقتصادی و نظام و مردم سوریه است که در خط مقدم مبارزه با راهبرد امریکایی ها و صهیونیست ها قرار دارند. در عرصه مستشاری راهبردی مباحث سیاسی و معنوی و تقویت دولت و نظام و مردم سوریه و انتقال تجربیات ارزشمند دفاع مقدس به فرماندهان عالی رتبه ارتش سوریه، نوسازی و بازسازی ساختار ارتش این کشور و تلاش برای سازماندهی، آموزش، طراحی با جذب نیروی انسانی جدید در ارتش سوریه است. محمد علی شهیدی محلاتی، رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی دوم، آذر ماه سال 1395 اعلام کرده بود که تعداد شهدای نیروهای ایرانی به جده در سوریه از مرز 1000 نفر فراتر رفته است. او در این باره گفته بود اکنون تعداد شهدای مدافع حرم در کشورمان از 1000 شهید فراتر رفته، البته ما مدیون همه اینها هستیم. سید محمد علی شهیدی، رئیس وقت بنیاد شهید، در سال 1395 اما گفته بود که آمار شهدای مدافع حرم در آن زمان به 2100 نفر رسیده است. روزنامه کیهان نیز در مرداد ماه سال جاری در گزارشی نوشت که تعداد شهدا و جانبازان مدافع حرم در جمهوری اسلامی ایران بیش از 7000 نفر است. ابوالفضل حسن بیکی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سال 1395 نیز گفته بود که حداقل بیش از 1 میلیون جوان در نوبت اعزام به سوریه و عراق هستند. خبرگزاری دفاع پرس نیز در گزارشی در فروردین ماه سال 1401 درباره تیپ فاطمیون نوشته بود که نخستین اعزام مدافعان حرم افغانستانی تیپ فاطمیون در 22 اردیبهشت سال 1392 شمسی به کشور سوریه انجام شد و در حال حاضر تعداد نیروهای این لشکر به بیش از 20000 نفر می‌رسد. در واقع حضور فاطمیون در سوریه حامل این پیام است که برای دفاع از اسلام مرزهای جغرافیایی معنایی ندارد. امیر حسین قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت 13 نیز مرداد ماه سال گذشته گفت که تعداد شهدای و جانبازان مدافع حرم در کشور برابر ضوابط و مقررات 7308 نفر است. فارغ از میزان دقیق آمارهای حضور نیروهای مستشاری ایران در سوریه، به نظر می‌رسد ادعاهای مسکو درباره نقش خودگی یا نقش سازی برای خودگی در زمینه خروج نیروهای ایرانی از سوریه باید با پاسخ و پیگیری جدی است جانب نهادهای رسمی در کشور دنبال شود. همان گونه یکی دو چهره نظامی در کشور، یعنی اسماعیل کوثری و سردار اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیاء، خروج نیروهای مستشاری ایران توسط روسیه انجام نشده است و نباید این اقدام توسط مسکو مصادره شود.